بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی ادا میکنم. خدای متعال را شکر میکنم که ادامه حیاتی فاضل فرمود که بار دیگه در جمع نورانی شما عزیزان شرفیاب بشن و لحظاتی را از انفاس قدسیه شما، ادعیه زاکیه شما، نیات باک شما استفاده کنند. به عنوان خدمتگزار پیر این مؤسسه خدمت همه شما عزیزان خوش آمد عرض می کنم. از خدای متعال عاجزانه درخواست می کنم که همه شما را در راهی که مرضی خودش هست بیش از پیش موفق بود. ما هممون افتخار میکنیم که دعا کرده پیغمبر اکرم و اهل بیت هستیم و میراثی را واجد هستیم و ازش استفاده می کنیم که بهترین میراث در این جهان است. العلماء و ورثت الانبیاء. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یه لقبی به ما دادند که به همه عالم می ارزه، رحم الله خلفای. اینا مورد قبول هممون هست و سر به آستان الهی می ساییم که چنین افتخاری نصیبمون شده. اما اینکه واقعا ما وارث چی هستیم از انبیا؟ خب عالم شدیم، درس خوندیم، فارغ التحصیل شدیم و مصداقی علی درجات شتا برای العلماء شدیم. حالا حد اقلیش تا حد اکثری. حالا چکار باید بکنیم؟ به نظرم میرسه که دو جور برداشت در این زمینه هست که میشه گفت یه نوع ریشه علمی داره. ما پیغمبر را یه وقت در علم کلام مطرح می کنیم و دلیل میاریم بر نبوت عامه که خلاصش اینه که بشر برای رسیدن به کمالش احتیاج به یه معلوماتی داره که عقلش کافی نیست، باید از وحی بهش تعلیم داده میشه. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. و اصطلاحا اسم صادقش میشه احکام تعبدی اسلام. خب احکام اسلام بعضیش امضایی است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. عقل ما هم میفهمه. این احتیاج نداشت به اینکه حتی پیغمبر امر کنه. یا سایر مستقلات عقلیه. اما نماز صبح دو رکعته اینا عقل ما نمی فهمید. هرچند فکر بکنه نمیتونه واقعا یک دلیلی برای اینکه باید دو رکعت بشه. اگه سه رکعت شد باطله، اگه یه رکعت شد باطله. باید حتما اینجور باشه، دو تا سجده داشته باشه یکی رکوع، اگه دو تا رکوع داشته باشه یکی سجده باطل. عقل ما نمیفهمه. یه برداشت اینه که ما احتیاج به پیغمبر در این چیزا داریم، اونا اگه دیگه که عقل ما میفهمه. یعنی فقط احکام تعبدی را ما باید از انمیاد دریافت کنیم، اونا دیگه خود عقل کافیست. خب شاهدش هم همینه که در برهان نبوت عامه همین حاصلش تقریبا همینه که چون عقل ما به همه چیزا نمیرسه، نمیتونه برسه، بلکه مبادیش دستش نیست، رابطش با عالم آخرت و همه کمالات انسانی و این حرفا رو نمیدونه، پس باید از طریق وحی بشه. خب برای این اساس بگیم حالا ما که وارث انبیا شدیم چیکار باید بکنیم؟ باید بریم این احکام تعبدی را یاد بگیریم، به دیگران یاد بدیم. خود پیغمبر اکرم اینجا بود، وظیفه چی بود؟ وظیفه احکام تعبدی را برای مردم بیان کن. احکام امضایی را که خود عقل میفهمی، مستقلات عقلی را که عقل میفهمی. خب حالا که پیغمبر نیست، ما که وارث هستیم، خلیفه پیغمبر هستیم، جانشین او هستیم، همین کار را باید بکنیم. پس باید بریم احکام یاد بگیریم. حالا علی اختلاف المراتب، از یک مسئله گو شروع میشه تا یه مرجع تقلید. کار مرجع تقلید هم این هست که مسائل تعبدی شرعی، مسائل فقهی را استنباط کنه از موازین فقهی، برای مردم بیان کنه، رساله عملیه بنویسه، احوط اقوا بده دست مردم تا بشه کار انبیا. مگه کار انبیا این نبود که احکام تعبدی به مردم یاد بدن؟ وراثتش هم همینه اختصا میکنه. پس وظیفه اصلی روحانی بالاخره مسیری است که به نوشتن رساله و فتوا می انجامه. اگه اینجور شد، این یک وسیله کاملی از انبیا است، جانشین واقعی انبیا، چون همون کاری که انبیا باید بکنن او داره انجام. البته اونا اصالتا او با سبب به الواسطه به استناد کلام اون. این یه برداشتیست. شاید خیلی از ماها خودمون هم ته دلمون همین باشیم. روحانی کارش همین، باید درس بخونه، مقدمات فقه و مؤخرات و لوازمش، بشه فقیه، احکام اسلام یعنی احکام تعبدی، احکام عقلی که مال عقل همه انسان هاست، اختصاص به اسلام نداره، اصلا احتیاج به دین نداره. اون احکام تعبدی است که احتیاج به پیغمبر داره. اونا رو خوب یاد بگیریم، فتوا بدیم، دیگران هم استفاده کنن. این کار روحانی هم العلماء ورثت الانبیاء، انبیاء این کار رو کردن، ما هم کردن. اما واقعا سوال میشه که کار انبیاء فقط همین بود یا این یه بحث کلامی است برای اون کسانی که منکر نبی هستن، منکر دین هستن؟ اولین چیزی که میشه بهشون گفت، متوجهشون کرد به این که به پیغمبر احتیاج داریم، همین مسئله هست که در مقام احتجاج جوابی ندارن بده، ناچار میگن، اعتراف میکنند که ما همه مقررات را نمیتونیم خودمون بفهمیم. دلیلش هم همه اختلافاتی است که بین عقلا در قوانین و مقرراتشون وجود داره. پس باید از یک منبع دیگری، اون منبع میشه وحی و نبوت، و پس باید دین داشت تا ما بتونیم مقررات الهی را یاد بگیریم و عمل کنیم. در مقام احتجاج با خصم، تکلم با دیگران، که علم کلام هم از همین واژه گرفته شدیم. این بحث مفید تام خدا انشاءالله اون کسانی که این براهینا ذکر کردن و تثبیت کردن تبیین کردن و درجاتشون بیاست. اما آیا واقعا وظیفه انبیا همین بود؟ و یه خود به خود قرآن نگاه کنیم ببینیم وظیفه‌شون چی بوده، به روایات نگاه کنیم ببینیم اونا چه پست و مقامی و چه وظایفی بر انبیا قائلن که اگر کسی جانشین انبیا شد اونا رو باید عمل کنیم تا بشه مشابه اونها در این مرتبه نازل. اولین چیزی که هیچ کس نمیتونه انکار کنه تأکید قرآن بر اینه که انبیا کارشون فقط تعلیم نبوده، یعلمهم و یزکیهم، یا یزکیهم و یعلم. در مقام احتجاج با بیدین چرا ما میگیم علم میخواییم، یه علم وحیانی کار انبیاست. اونجا مسئله تزکیه خیلی مطرح نیست، همین نوبت نرسیده میمست. تو کتاب های کلامی مونم معمولا اینا رو ذکر نمی کنیم که تزکیه هم احتیاج داریم، اما قرآنی دوتا رو با هم توامن ذکر می کنیم، یعلمهم و یزکیهم. این یه نکته که این بحث با بحث کلامی تفاوت می کنه، برای اینکه شناخت وظایف انبیا همون بحث کلامی کافی نیست. کلمات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین و سیره اونها هم نشانه این است که فقط تعلیم فقه کافی نبود، خیلی کارهای دیگه داشتن انبیا برای بیان احکام فقهی. این همه مورد تکذیب و اذیت قرار نگرفتن. سید الشهدا هم فقط برای بیان احکام فقهی و الاحوت و الاقوا شهید نشد، شهادت سید الشهدا برای چیز دیگری بود. اگه به همین احوت و الاقوا اکتفا میکرد شاید چرا به شهادت نمیرسوندن. و از این چیزا زیاد بودن فقها ها و علما، اقلا اونا مثل یه عالم دیگری یه فقیه دیگری است. پس نه بیاناتشون همچه دلیلی است و نه سیره اونها. بنابراین جا داره ما در این مقدمه تجدید نظر کنیم که آیا فقط وظیفه انبیا، وظیفه وارثان انبیا، همون بیان احکام تعبدی فقهی است یا وظایف دیگری هم داریم. به عنوان نمونه یه روایتی هم را اشاره بکنم، دلم نمیخواد خیلی وقت شما رو میگیرم، روز جمعه و روز عبادت و توسل و شما برنامه هایی داشتید خسته و منم با این لحن خواب‌آور و خسته کننده بیشتر شما رو اذیت نکنم. اولین خطبه نهج البلاغه رو شما باز کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مقدمه این راجع به اوصاف خدا و خلقت آسمان و زمین و این حرفا تا میرسه به خلقت حضرت آدم، آدم رو چجور خلق کرد و چه بیجیگه هایی و داستانش، سجده ملائکه و اینا رو بیان میفرمند. خطبه مفصلی است خطبه اول نجد، تا میرسه به اینجا که بعد از اینکه بچه های آدم زیاد شدند و در زمین پخش شدند و اینا، بسیاری ازشون از اون مسیری که حضرت آدم و فرزندان صالحش ترسیم کرده بودن منحرف شدن. اون چیزهایی که به اونها تعلیم داده شده بود فراموش کردن، به جای عبادت الله گرایش به روش‌های شرک‌آمیز و هوای نفس را انتخاب کرد. کار که به اینجا رسید، فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، خدای پشت سر هم پیغمبران را فرست. در قرآن هم تقریبا بیان شروع بعثت انبیاء و رسل به همین ترتیبه، فبعث کان الناس امتا واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الى آخره. خب حالا اینا اومدن برای چی؟ بعث الیهم رسله و باطر الیهم انبیاءه. از اینجا را یه خود دقت بیشتر بفرمایید. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم بالتبلیغ و یثیرو لهم دفائن العقول. از وظایف انبیا چهار چیز ذکر می‌کنم. اولش لیستعدوهم میثاق فطرته. همه انسان‌ها یک میثاق، یک پیمانی با خدا داشتن در فطرتشون. شاید اشاره به همون آیه زر باشه که الست ربکم قالوا بلا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. روز قیامت نتونید با خدا احتجاج کنید و بگید ما تقصیر نداشتیم، بچه بودیم، باباهامون کارایی کردن، ما بچه بودیم سرمون نمیشد، از اونا بیرویم. کن نادریتن افتوهر کلام به ما فعلان مبتلون. گناه مبتلین رو که با آبای ما بودن بخواه گردن ما بندازیم. مبادا این چی؟ برای اینکه چنین حرفی روز قیامت نداشته باشی، خدا این پیمان را از شما گرفت. تو روایت داره اراکم نفسه، تو قرآن میگه اشهدهم علی انفسهم. به هر حال یک کاری کرد که دیگه نمیتونستن انکار کنن که ربشون اوست. وقتی اشهدهم علی انفسهم قال الست بربکم قالوا بلا. این شد پیمان فطرت، میثاق فطرت. اولین وظیفه انبیا اینه که بیان بگن به این پیمانتون چرا پایبند نیستید، مطالبه کنن. شما اعتراف کردید، پیمان بستید با خدا. لیستعدوهم، مطالبه کنن که بیاد ادا کنی. چیا؟ همون پیمانی که با خدا بست، میثاق فطرته، همونی که در فطرت شما هست و روزی در عالمی به اون اعتراف کردید، حالا بیاد پایبند باشید. باید رب را، صاحب اختیار را خدا بدانی، از دیگران تبعیت نکنی، از هوای نفس، از شیاطین، شیاطین جن، شیاطین انس. این اولین وظیفه انبیا است. هنوز صحبت تعلیم نماز و روزه نیست. نمی‌فرماید لیعلمهم احکام الصلاه و زکات. لیستعدوهم میثاق فطرته. بعدش و یذکروهم منسی نعمته. صرف نظر از اون میثاق فطرت، عقل شما گواهی میده که آدم باید به ولی نعمتش در مقابلش شکرگزار باشه، قدردانی کنه. شما نعمتهای خدا را فراموش کردید. انبیا وظیفه دومشون اینه که اون نعمتهای فراموش شده را به یاد مردم بیارن تا عقلشون و فطرتشون اونا را وادار کنه که در مقام شکرگزاری بر بیاد. شکرگزاریش اینه که اون نعمتها را در راهی که اعطا کنندش میپسندد صرف کنن. این وظیفه دوم. اینم هنوز صحبت از بیان احکام فقهی و اینها نیست. سوم یحتجو علیهم بالتبلیغ. حالا این تفاسیر مختلفی داره. شاید بشه بگن یک قسمتی از تبلیغ همون احکام از پیغمبر نازل شده و بیان میکنن، اما کلمه یحتجو باز هم خیلی با این تفسیر خیلی سازگار نیست. یحتجو در واقع بحثه، صرف تبلیغ احکام نیست. به هر حال اینم وظیفه سوم. چهارمش و یثیرو لهم دفائن العقول، عقلهایی که زیر خاکها غبارها آلودگیها کثافات پنهان شده، اینا را برانگیزانند، عقلش را فعال کنند، به کار بگیرند، بیارن میدون. یثیرو لهم دفائن العقول، اینا وظایفی است که امیرالمومنین برای انبیا ذکر فرمودند. فبعث الیهم رسله و باطل الیهم انبیاءه لی این چهار بس. خب اگر ما وارث انبیا هستیم و جانشین انبیا هستیم و وظایف اونها را در این مرتبه نازلتری عهده‌دار هستیم، آیا این وظایف به ما ارتباط پیدا نمی کنه؟ خب از این بگذرم، همین سوالش کافی بود که توجه داده بشه که ما اون بحث کلامی رو که فقط برای احتجاج با بیدین ها و منکرین و این حرف هاست خیال نکنیم این بحث کاملیست برای همه جا به درد میخوره. اون برای قدم اولیست که کسی را بهش حالی کنند، ما احتیاج به نبوت داریم، اما نبی چه کارا باید بکنه، اون با خود اون برهان تنها کافی نیست. شاهدش هم ایناست، آیات قرآن، یعلمهم و یزکیهم و سایر چیزایی که در بود. این هم فرمایش امیرالمومنین درباره وظایف انبیا. یه نکته اینجا استفاده میشه که باز برخلاف چیزی که در ذهن خیلی های ما هست، عقل وقتی یه چیزی رو میفهمه دیگه احتیاج به چیز دیگه نداریم، ما خود عقل میفهمه و کار خودش رو میکنه، دستورش میده، حکم عقل است. بدی اینجا از چند جهت معلوم میشه که اصل وجود عقل به تنهایی به توان قضاوت کردن بر حق و باطل و خیر و شر، این کار انسان را به سامان نمیرسه، شرطی هم داره. عقل اون وقتی میتونه کارآمد باشه که مبتلا به غفلت، نسیان و احتجاب، به حالا تعبیری که در خیلی جای دیگر در روایات و اینا شد، آدم در حال غفلت نمیشه، ممکنه عقل داره اما اصلا غافله، توجهی نداره، بس موضوع صورت مسئله براش مطرح نیست تا عقل جوابشو بده، در حال غفلت. دوم نه، توجه پیدا کرده و حکم مسئلم رو، صورت مسئلم رو مطرح کرده و حکم عقلم گرفته، فراموش کرد. سوم نه، فراموش هم نکرده، یادش هم هست، اما یه عاملی غالب شده بر اون، نمیذاره طبق حکم عقلش عمل کنه. اونی که در فرهنگ ما شاید در اینجا هوای نفس، البته تنها من در آورده نیست، قرآن و حدیث و اینا هم همین هم. اون وقتی عقل میتونه کار خودش را انجام بده که اولا انسان غافل نباشه، ثانیا بعد از اینکه فهم صورت مسئله رو مطرح کرد و جوابش از عقل گرفت، فراموش نکنه. سوم این که بعد از اینکه یادش هم هست، بتونه در مقابل عامل مخالف مقاومت کنه، اراده‌ای داشته باشه که بتونه به حکم عقل عمل کنه، تسلیم شیطان و هوای نفس نشه، اون وقت عقل کار می‌کنه. یذکروهم من سی نعمت، معلوم میشه بعد وقت رو آدم فراموش میکنه، احتیاج به مذکر داره. انبیا یکی از وظایفشون همینه که بیان یاد مردم میارن، اولا میارن نمیبینید خدا چه نعمتهایی بتونه از خاک چه گیاهای گلهای غذاهای برای شما فرمود. بیانات قرآن دیگه کار انبیاء میده منا رو بیان کنند من. آدم غافل به خیال شده هست دیگه، الان باید زمین میروید باید بهار سبز میشه گندم میرویه گلها و میوه ها به خدا چون فرض کنید برهان اثبات نبوت، برهان اثبات ربوبیت، حتی برهان صدیقین هم داره. بله برهان صدیقین سر جای خودش تمام، بله خدا هست، اما خدا الان من کشاورز میره زمین میکاره گیاه میره چرا تو به خدا داره و الی آخر. یه عاملی میخواد که الان به یاد آدم بیاریم که بابا اینا نعمت خداست، ولی نعمت ما اوست، باید شکر این نعمت ها را به جا بیاریم. و انشأ لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. چشم بهتون دادیم برای اینکه شکر خدا بکنید، گوش بهتون دادیم برای اینکه شکر خدا بکنید، بفهمید چه نعمتی خدا بهتون داده. اگه دو روز چشمتون نبینه چه کاری میکنید شما؟ انشأ لکم السمع والابصار والافئده، عقلتون کار نکنه مثل دیوانه ها، مثل بعضی رؤسای جمهور امروز عالم. به چه دردی میخورید؟ از گاف بدتر میشه. اینا رو دادیم بهتون لعلکم تشکرون. وظیفه انبیان بود که اینا رو بیارن یاد مردم بیارن. یذکروهم منسی نعمته. آخرش هم می‌فرماید و یثیر لهم دفائن العقول. درسته ما عقل بهتون دادیم، نعمت عظیمی است برای همه موجودات این دیگر این عالم، عالم محسوس. شما افتخار می‌کنید به داستان عقل، جا هم دارید، اما این عقلتون گاهی دفن میشه زیر خاک و خاشاک، زیر کثافات. بعد اینا از زیر این خاکا در آورد تا بتونه نقش خودش رو ایفا کنه. از وظایف انبیا اینه که بیاد عقلات رو از زیر این خاکا و غبارها و اینا در بیاره. اگه کسی وارث انبیا شد این وظیفه را هم دارد. اول عقل خودش در بیاد از زیر ابر هوای نفس، بعدم سعی کنه عقل دیگران رو در بیاره. حالا من یکی از مواردی که بنده خودم مبتلا هستم، احتمال میدم در بین شما هم کسانی باشند مثل من باشند. ما اگه بریم توی بازاری یه سکه طلا داشته باشیم، نمیدونم حالا سکه چنده، ظاهرم بیش از این میلیون قیمتش هست. بله؟ دو میلیون قیمتش. حالا مثلا پدر بزرگم، مثلا بنده فرض کنید یک جوانی هم، و جوانی هم پدر بزرگم ایده بهم داده یه سکه طلا. میرم بازار و میبینم دست یه نفر، یه فروشنده ایم یا کسی، یه اسکناس سبز زیبای نو روش هم نوشته 10,000 ریال. اصلا رنگش رو میبینم دلم میره، چه کنفیده اسکناس قشنگ زیبای. میرم میگم آقا این اسکناس ممکنه شما به ما بدید؟ بله. تا شرطش اینه که اون سکه کوچولو رو به من بدید، من میذارم در اختیار شما. ما میشون بازم خواستید میدم بهتون عوضی یکی دوتا هم بهتون. تمام اون شکل کوچولو رو به من بدید. هیچ آدم عاقلی این کارو میکنه؟ اگه بدون سکه چند قیمتشه؟ برای این اسکناس نوی که تازه از زرابخونه در اومده این چقدر میارزه؟ 1000 تومنه؟ اون 2,000,000 تومن، یعنی 2000 برابر. ایش عاقلی میاد به اون سکه رو بده یه دونه اسکناس 1000 تومنی بگیر؟ عقل چی میگه؟ میگه بکن این کارو یا نکن؟ من سوال ندارم یه عقلی بگه کار خوبیه اگر شما انجام بدید. اسکناس 2,000,000، سکه 2,000,000 را بدید یه اسکناس 1000 تومانی بگیرید. کار عقل نیست، عقل نمیده، اجازه نمیده. اگه یه همچی کاری بکنه میگیم، اگه بچه هست میگیم عقلش نمیرسه، عقل نداره هنوز. اگه بزرگه میگن باید ببرنش تیمارستان، معیوب مریضه نیست؟ خب این ظاهرا هیچ شکی درش نیست که این کار غیر عاقلانه است، عقل اجازه نمیده این کارو. آیا من و شما هیچ وقت از این کارو نکردی؟ بنده در عمرم زیاد اتفاق افتاده که یک کاری کردم این همین کار. یک گوهر گرانبهای 2,000,000 را دادن و یک کاغذ 1000 تومانی گرفتن، چیزی شبیه یعنی چیزی که 2000 برابر قیمت اون بوده اون از دست دادن، در مقابلش یک گرفتن. 2000 مساوی با 1 معنی شده. نکردم این کارو؟ فراوان عمری که 1 ساعت شما میتونستم ثواب ابدی بی نهایت پیدا بخنم، نه 1000 برابر 2000 برابر. 1 ساعت شما میتونستم مزد بی نهایت ابدی خالدین فیها ابدا. اینا دادن در مقابل چی گرفتن؟ یه غذای خوشمزه ایم، یا فرض کنید لذت های جنسی مثلا چند دقیقه ایم. این شبیه اون کار بچگانه نیست؟ حالا من میگم شبیه، صد بدتر از اونه. بین 1 و 2000 یه نسبتیست، 1/2000مه. اما بین لذت دنیا با بی نهایت چه نسبتیه؟ چند میلیونیومه؟ چند میلیاردومه اونه؟ هیچ نسبتی نداره. و ما دائما کارمون رو می‌بینیم. عموم مردم ابتدا هم که اصلا توجهی به این که ممکنه چنین چیزی وجود داشته باشه، زندگی بی پایان، نعمتهایی که هیچ وقت تموم نمیشه، درختی که هیچ وقت نمیخشکه، همسری که هیچ وقت پیر نمیشه، اصلا به ذهنشون خطور نمی کنه همین چیزی. تازه بعد از اینکه انبیا میان بیان میکنند و اینا دلائل میارند و ثابت میشه که درست میگن و اینا دروغگو نیستن، خب حالا پذیرفتیم، میگه بله هرچی تو قرآن درست، جنات تجری من تحتها الانهار الی آخر. اما در عمل یادمون هست؟ این فرصت هایی که از دست میدیم برای دنیا چی در مقابلش میاد؟ عوامی که اصلا توجه ندارند، کارشون مقبولتر از کار ماست، بهتر قابل توجیهه. نمیدونستم. اما من این که دانستم و چند تا برهانم آوردم و چند سالم تفسیر قرآن گفتم و چند تا کتاب و مقاله هم نوشتم، در عمل مثل اون بچه‌ای هم که اصلا نشنیده و باور نگه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، خاسرین نه اخسرین اعمال، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیلی مهمه، ما وارث انبیا هستیم دیگه. اما ته دلمون با ته دل کفار خیلی فرقی نداره. اونا عاشق دنیا مانند، اونا برای دنیاشون از منافع آخرتشون صرف نظر میکنن، ما هم میکنیم، مگه نمیکنیم؟ انشالله در بین شما هیچ که اینجوری نباشه که بسیاری از موارد آخرت ابدی را میده به خاطر یه لذت آنی. گاهی یک توهم، یار امام خوش آمده، همین دستشو ببوسن، ما چی میشیم؟ آیت الله العظما نمیدونم علامه سم مازا، قرآن در یک بیان بسیار بلیغ آدمیزاد رو دو دسته میکنه، سومی هم برای ذکر نمیکنه. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. یه دست مشابهش، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرت الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانو یعملون. یه دسته اینجور. و من اراد الاخرت و سعالها سعیها و هو مؤمنون فاولئک کان سعیهم مشکورا. من کلام قاضی کنم، کلا که ندارم، امامم جز این دستم یا اون دست. صبح که از خواب پا میشم فکر یرید الحیات الدنیا و زینتها یا نه، اصلا فکر اینم که الان خدا از من چی میخواد، وظیفه‌ام چیه؟ من فکر خودم میکنم، شما فکر خودت. فردا صبح مواظب باشید اول که از خواب بیدار شدید من فکر چی میفتید. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، در این دنیا با دیگران شریکه، کار میکنه مزد میگیره، غذا میخوره سیر میشه، زحمت میکشه، همسر اختیار میکنه، فرزنددار میشه، مؤمن و کافر در این جهت فرقی نمیکنه. نوف الیهم اعمالهم فیها و هم لا یبخسون، ما کمشون نمیگذاریم. اما بعدشی اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. جز این دستم یا اون دست. این یه نکته. نکته آخری رو باز از همون خطبه نهج البلاغه کوتاه عرض میکنم و دعاتون میکنه. وقتی میفرماد ما پیغمبران را فرستادیم، یا اوصافی درباره این پیغمبرا هم امیرالمومنین انتخاب میکنه، یه صفت خاصی را روش دست میزنه. خب مثلا ما بگیم پیغمبران معصوم بودن، جاشم هست، اما اینجور نیم.
می‌فرماید رسولان لم یقصر بهم قلت العدد ولا کثرت المکذبین لهم. خدا پیغمبرانی که فرستادن این خصوصیت رو داشتن، عددشون کم بود اما از کمیشون ناراحت نمونن، هیچ موجب این نشد که کوتاهی کنن در انجام وظیفه. یک نفر بود در میون هزارها و میلیونها، نمیگفت آخه من یه نفر در مقابل اون را چکار کنم؟ خدا فرموده وظیفت نمیکن. بضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذا ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذب. اونا هیچ شک کردن در کارشون؟ هیچ عقب نشینی کردن؟ لم یقصر بهم قلت و عددهم ولا کثرت المکذبین لهم. اگر ما وارث انبیا هستیم باید این صفت رو در خودمون ایجاد کنیم، از تنهایی نهراسیم. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. مردم اینجور میگن، جامعه اینجور میگه، دنیا اینجور. ببین خدا چه میگه؟ مردم اینجور میپسندن، اینجور بگیم نمیپسندن. دخوش میگه تو بنده مردمی؟ میگه اونا خدای تو هم. ببین خدا چه میپسنده؟ یک نفر در مقابل میلیون ها اعتراض نداره، اینا چند نفرن، چه قدرتی دارن، میزنن، میکشن، زندان میکنن. پیغمبری را انداختن تو دیک آب جوش، اونقدر جوشوندن تا از دنیا رفت، دست بر نداره. ما اگه وارث انبیا هستیم باید خودمون را برای تحمل سختی ها، ناملایمات، بیمهری ها، تهمت ها، فحش ها، زندان ها، شکنجه ها و بالاخره کشتن ها آماده کنیم. رسولان لم یقصر بهم قلت العدد. پروردگارا تو به حق اولیاء و انبیاء قسم میدیم بر نورانیت دل ما، بر اراده راسخ ما، بر معرفت و ولایت ما بیفزا. ما را از شر شیاطین جن و انس محفوظ بدار. به ما توفیق بده در راهی که تو دوست داری قدم برداریم، کاری را انجام بدیم که تو راضی باشی. در ظهور ولیعصر تعجیل بفرما، روح امام را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. صلی علی محمد و آله الطاهرین.